بیقرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
کویر رو شنیدیم. به آهنگسازی، شعر و خوانندگی محمد معتمدی که از خوانندگان خوب موسیقی ایرانی است، یه تنه همه کار انجام داده دیگه، خوب هم در اومده، موسیقی جذابی است. خب رسیدیم به در بررسی گویش های حاشیه دریای شمال، به تعبیر عزیزمون میرسیم به گلستان دیگه، چون از گیلان و مازندران یا گیلکی و مازندرانی سخن گفته شد، از گلستان صحبت نشد. سرکار خانم امانی، شما صحبت میکنید درباره گلستان دیگه؟
بله، فرق نمیکنه.
خواهش میکنم.
استان گلستان سومین استانی است که در کنار دریای شمال است و ما به گویش عمومی پردازیم و گویش خاص خودش رو داره. ایالت گرگان خوب بوده نام کهن استان گلستان، به این دلیل این رو گفتم که بنابراین ما میتونیم با کلید واژه گرگانی در متون کهن نیز به دنبال ریشه های این گویش باشیم، که همینطور هم منابعی به دست میاریم. نامش از تراباد شده تا سده ده و دوباره کمتر از 100 ساله که نام گرگان دوباره زنده شده. خب نام گرگان در کتیبه داریوش در بیستون کرمانشاه هم دقیقا با تلفظ ورگانه آمده و این ورگ رو شما گرگ در مازندران گفتید.
قاعدتا باید با ای باشه، ورگ باید باشه.
اون یه ریه بهش میگن، ری وکالیک، که باید دقیقا با همون شوا تلفظش کرد. ورکانه، ورکه به معنی گرگه،
چون این وی که کسره داره به تعبیر حالا عرب ها به گاف زمدار تبدیل میشده، ویناس میشده گناه مثلا.
بله ویناس، یا فرزن مثلا توی همین گویش ها داریم، مثلا ونجش میشه بنجشک به معنی گنجشک.
گنجشک وی.
بله
خیلی خوب
بفهمید.
ایالت گرگان از در زبان‌های باستانی ایران هم به شکل گورکان یا ورکان کتیبه را اشاره کردن، در زبان یونانی هیرکان و عربی جورجان تلفظ شده، که این گ و ج رو ما دگرگونیش رو با هم دیگه داریم. در جنوب شرق دریای شمال قرار گرفته، با استان خراسان شمالی، مازندران و سمنان همسایه است. پس ما از این همسایه ها توقع دسته‌بندی های گویشی رو داریم و بهش میرسیم. در متون کهن ازش یاد شده و از خوشبختانه به خاطر این گرگانی بودن ما منبع در اختیار داریم، میتونیم ریشه های یعنی ویژگی های کهن این گویش رو تا حدی تشخیص بدیم. افزون بر زبان گرگانی در استان گلستان زبان های دیگری مانند سیستانی، بلوچی، مازندرانی، شاهرودی، کتولی و گالشی نیز وجود داره. این گالشی همون گالشی استان گیلان هم هست، یعنی ما اینجا هم اون گالشی رو داریم، در مازندران هم گالشی رو داریم. حالا این خودش یک بررسیه که گالشی مازندران و گلستان و گیلان چه خویشاوندی هایی با هم دارن. گالشی رایج در استان گلستان که اثر گرفته و همسان است با گالشی استان گیلان و چه بسا گویند که در سده های پیشین بسیاری از گالشی‌های گیلان به اون منطقه مهاجرت کردند. افزون بر زبان‌های ایرانی که نام بردم، زبان‌های غیر ایرانی نیز در این استان رایج.
خب سیستانی و بلوچی چطور اونجا پیداشون شده؟
مهاجرت.
تو می‌دونم که بسیاری در پنبه‌زارها و کشتهای گرگان اونورا زابلی‌ها و بلوچ‌ها هستن.
همینطور. این از دیرباز رفت. بله، از دیرباز رفتن به خاطر وضعیت معیشت، شغل اونجا بوده برای انجام کارهای کشاورزی و هر چه که حالا در توانشون بوده. زبان‌های غیر ایرانی هم که هم ریشه تاریخی داره در اینجا، یعنی از حضورشون در این منطقه، مانند ترکمنی که مناطق شرقی و مرکزی و شمالی گرگان هستن، قزاقی که بیشتر در گرگان هستن، آذری که در گنبد کابوس بیشتر، گونه ترکی هم به نام ترکی ایل گرایلی در رامیان در استان گلستان رایجه که گویا در دوره صفوی برای پیشگیری از یورش ازبک ها به گرگان کوچانده شده. بنابراین استان گلستان از استان هایی است که افزون بر زبان های ایرانی به دلایل مهاجرت و سکنا داده شدن اقوام مهاجر در دوره های مختلف تاریخی، زبان های غیر ایرانی نیز در اون گسترش داره. پس ما میتونیم یک سنجش گویشی بین صاحبان اون زبان ها در شهر خودشون هم داشته باشیم. اقوام سیستانی و بلوچی رو آذربایجانی و مازندرانی و شاهرودی و ترکمن و قزاق پس به طور کلی در استان گلستان زندگی میکنن. من میگویم ایرانیان ترکمن، زبان ایرانیان ترکمن ترکمنیست و از خانواده زبانهای اورال آلتایی آقای دکتر تامه، زبان فارسهای بومی استان گلستان به گویش گرگانی و گونه های اونه و مازندرانی و شاهرودی که جاشون مشخصه، گالشی رو هم که گفتم، کتولی هم علی‌آباد کتول است که ما در کل اگر بخوایم دو گونه عمده برای گرگان بگیم، گونه یا به قولی از خانواده تبری بگیم، گونه گرگانی و کتولی در علی‌آباد کتول است، یا بگیم گرگانی، کتولی و تبری اگر بخوایم به استان گلستان نسبت بدیم. ولی خب این در دسته‌بندی تبری جای میگیره و گالش‌ها رو هم که توضیح دادم و گالش‌ها به طور کلی کوهنشینان دامدار هستند. خب بریم نمونه‌هایی رو از نمونه‌های زبانی از استان گلستان ببینیم، بخونم براتون. میتونم براتون تعدادی واژه از این استان و فعل براتون بگم. البته من اصخایی میکنم استان نه، از گرگانی، یعنی از گرگانی کهن بخشی از اینها هست، از متن کهن گرگانی که وجود داره که معرفیش خواهم کرد و برخیش هم واژه هایی که طور روزمره در گرگانی وجود داره. پس ما گونه گرگانی رو بررسی میکنیم. یه چند تا واژه درباره جانوران هست. جوجه مرغ، تشنو، جوجه خروس، خروس کله، بازم به اون گاوه نر و گاوه ماده مازندرانی یاد اون افتادم، قورباغه ولغاز، جوجه تیغی ارمنجی، جوجه تیغی بزرگ تشی، سنجاب رو به سنجاب میگن عروسک، بعد به خود عروسک میگن دله، عقاب جول، یعنی حالا این تقسیم بندی
کردن ممکنه با داول و اینها به معنی اون مترسک و اینها.
بله همینطوره. پروانه با پیلو، یعنی کسی که با پیلش هست، در پیلش زندگی میکنه. در واقع در اسم سازی، یعنی اسم سازی واضح و آشکار از همون ویژگی استفاده کردن. هدهد تورنگ که امروز در یک گویش دیگه تورنگ خوندم،
همین امروز خوندید؟
بله، بله
یه شعر بود میخوندم.
بله یه شعری خوندم که توش تورنگ داشت، گویش های مرکزی هم بود، حالا اونجا هم چیز تورنگ بود. مورچه ملیچه یا ملیجه، گوساله شیرخوار، خلامه. این خلامه کمی بزرگتر از دمسه، دمس هم یک نوع از گوساله است که از اون خماله کوچکتره. اینها نام برخی از این جانوران پرکاربرد در منطقه است. یه چند تا از کتاب کهنی به گرگانی براتون مثال میزنم، جملاتی از این کتاب که البته با واژه میارم. دوم هم در این هم که میگم، یعنی در مناطق مرکزی هم دوم به معنی روی و رخ و چهره هست. در اینجا هم به معنی گرگان، هم به معنی روی و رخ و
واژه دین بود که من خدمتتون عرض کردم، همونه.
روی و رخ و چهره هست.
این مصوبت او رو که شما گفتید چجوری ثبتش میکنید؟ با چه علامت
او رو میگذاریم؟ بالاش دو تا نقطه.
آها. پیشین شده دیگه، اون خصلت ای رو پیدا کرده.
در آلمانی هم هست، در آذری هم هست، در ترکی هم هست. این از متن کهن است. بر شمه واجب بود که دیوم اج خنان بکاردنید، بر شما واجب است که روی از ایشان بگردانید. بکاردنید، این که وگه رو به هم توجه بکنید که داریم، مثلا در واژه کدار گدار لوری داریم که همون گذار است. بی گذار با آب زدن یعنی گذار بدون پل.
بله.
بدون راه فرار. یا ره گذر و ره گدر داریم، قضا و قدا، دانا و زانا در همین گویش، پدیر و پذیر به معنی پذیرفتن. وات رو داریم، گفتن هست. براتون یک جمله مثال میزنم، یعنی شاهد مثال متن کهن. اخت به حقیقت خیا سخن هوا، اخت آن خط به حقیقت با او سخن گوید، خیا با او. در یک بخشی از خراسان هم در تربت حیدریه میدونم، با خرز تربت جامم هم. همینطور خده یعنی با من، خده مو با من بیا. اینجا این خم یادآور اون میتونه باشه، همون همسان هستن. دبوسته یعنی دبوستن، نگاه کردن. هر کس به دیم دبوسته، به خط و کتاب خدایی دبوسته با دبوسا بو. هر کس برو نگاه کند، به نوشته الهی نگاه کرده است. این با شکل‌های مختلف صرف میشه. دبی به معنی بود، در این شهر اسبی دبی، این در این شهر اسبی بود. این از متن کهن گرگانیه، یعنی میخوام بگم گرگانی خیلی تفاوت ساختاری.
چقدر
کهنه؟
چقدر مال کیه؟
این متن سده 6 و 7. دکریا، دکریا صرف شده فعل، همون فعل کردن یعنی کنی. تو وجه خدا هستی و به هر جا که دیم دکریا وجه خدا اکوبو، تو روی وجه الهی هستی و معنیش که مشخصه. شدن در معنای توانستن و رفتن رو اینجا، توانستن رو اینجا داریم. نشه یعنی نتونه. به غیر از خدا چیزی جاوید نبو و نشبین. ببین عنصر پایدار یا حرف اضافه است یا فعله. معمولا در گویش هایی هم که منسوخ شدن، فارسی شدن، این دوتا پایدارتر باقی موندن، فعل و حرف اضافه. برا ا خنان فقیرند که کس نیشکه، برای این ایشان فقیرند که کس نمیتوانند کنند، یعنی کار نمیتونن بکنند. نیمله یعنی نمیگذاره، دقیقا با همین گویش در لوری هم داریم، نیمیله یعنی نمیذاره. ابلیس سجده آدم بنکی و نیمله که مردم سجده کنن، نیمله نمیگذاره. ادراک آدمیه، به دوزخ و بهشت حبره و بر عمل نیک و بد هداره. کاملا فارسیست به جز دو بخش فعل، میبرد و میدارد. این خوابه، این خوابه درویشان خیشتن یا حواتی، میگه این خواب رو به درویشان خیشتن میگفتم. حواتی که همون گفتن هست، بقیهش هم که مشخصه. جرا، جرا پور دو حبره و دوت هی، چرا پسر دوتا میبره و دختر یکی، درباره ارث داره صحبت میکنه. این جراک یعنی ج در بربر و چه فارسی، در واژه های دیگه هم سابقه داره. جن یا چن به معنای زن، جن زدن که فرایند دیگرش این یه هست که در بربر دوزه قرار گرفته، این هم سابقه داره. آینه، آدینه، مایه، ماده، در گوش ها این دیده میشه. اصلا خود بیزووی که بوز آباد هست، این دال دومه که به دالزال تبدیل شده. و اینجا موضوع جالب که میخواستم بگم این هی بود به معنی عدد یک، که این هم در گویش‌های مرکزی دقیقا ای به معنی عدد یک وجود داره و تلفظ میشه. از همون حالا هیتا یعنی یکتا ساخته شده، هیستان یکسان ساخته شده، هیدیر یک دیگر ساخته شده که در همین گرگانی وجود داره.
تو گیلان هم استفاده میشه فکر کنم ای به معنی یک،
تو ترکیب ایتا به کار میره، ولی خود یک رو همون یک تلفظ میکنن. ولی وقتی که میخوام بگن یکی یا مثلا یک زمین، ای بیجار، ایتا، این به کار میره، ولی خود عدد یک رو که میخوام بگن به شکل
همون. آره اون که عدد یک، چون توی لحجه گیلکی من یادم تو اون فیلم فوق‌العاده زیبای با شو غریبه کوچک بارها خانم تسلیمی
دید کلمه خیلی خویش های ایرانی به کار میره،
دعوا داره ایتا ایتا یکی یکی بیایید، از دیالوگای جالب اون فیلم. خب این از واژه هایی که از گرگانی شما و بخش هایی که از متون قدیمه گرگانی بگیم دیگه ها.
بله
خب غیر از گرگانی ما اونجا دیگه شاخص گویشی نداریم که بخوایم ازش صحبت کنیم.
خب اونها هر یک در خانواده زبانی خودش میشه دربارش حرف زد، اونها در جایگاه خودشون.
ما ترکمن رو کجا قرار بدیم؟ در کدوم خانواده قرار بدیم؟
جزء زبان‌هایی که توی جلسه قبل عرض کردم خدمتتون، جزء زبان‌هایی هستش که جزء خانواده زبان‌های ایرانی به شمار نمیاد. جزء زبان‌های ایران هست، اما اون اصطلاح زبانشناسی خانواده ایرانی به شمار نمیاد و جزء خانواده زبان‌های غیر ایرانیه. همراه با ترکی جزء خانواده زبانی اورال و آلتایی به شمار میاد و نسبت به ترکی یک سری ویژگی‌های کهن‌تری رو هم حتی حفظ کرده.
بله بله.
ترکمنی یک سری ویژگی‌هایی رو داره که یعنی نسبت به اون خانواده زبانی که جلو می‌ریم از ترکی کهن‌تر. اما عملاً با زبان ترکی یه جورایی خواهر هستن دیگه. همون که زبان‌های ایرانی با هم خواهر میان، ترکمنی هم با ترکی خواهر به شمار میان.
چون از مازندران که به سمت شرق می‌ریم بخش بزرگی از گلستان ترکمن هستن.
بله ترکمن‌ها هستند.
به خاطر این پرسیدم. خیلی خوب، پس از جهت جغرافیایی از دوستان گلستان و گویش گرگانی به کدوم سمت بریم؟ بحث بعدیمون کجا باشه؟
بحث بعد رو اگر موافق باشید بریم سراغ گروه بعدیمون، یعنی زبانها و گویش‌های شمال غرب ایران، که بتونیم امروز
شمال
بحث
غرب
رو
کلن
جمع کنیم و تموم بشه انشاءالله گویش‌های ایران.
چه زبان‌هایی رو شامل میشه؟
زبان‌ها و گویش‌های شمال غرب ایران دو گونه خیلی شاخص رو داره، یکی تاتیه و دیگری تالشی. تاتی از زبان‌های ایرانی نوع غربی شمالیه و به دو دسته تقسیم میشه. یکی دسته شمالیه که خارج از مرزهای ایران امروزی در جمهوری آذربایجان به اون تکلم میشه و یکی تاتی جنوبیه که در سرزمین ایران به اون صحبت میشه. بنابراین یکی از زبان‌هایی که امروز بهش رسیدیم و ایرانی نوع غربی اما خارج از ایران بهش صحبت میشه تاتیه. تا الان هر چی گفتیم داخل ایران بودن، اما تاتی یکی از زبان‌های ایرانیه که امروزه خارج از مرزهای سیاسی ایران هم گویش برداره.
بعد چه با اینا با هم چه نسبتی دارن؟ تاتی
شمالی و تاتی جنوبی
شبیه هستن.
بله شبیه هستن دیگه، یک سری ویژگی ها رو دارن که به هم نزدیکشون میکنه. البته تفاوت ها هم مسلما وجود داره،
قابل تفهیم هست عبارات
تا حدودی شمالی. بله تفهیم بینشون وجود داره. اما تاتی جنوبی که در ایران رواج داره توی مناطق متفاوتی از ایران یه مناطق بسیار گسترده ای رو هم شامل میشه. یکی گونه هایی هستن که در جنوب قزوین رایجند، از جمله این گونه هاست مثلا تاکستانی، ابراهیم آبادی، سگز آبادی، دانسوانی، اشتهاردی. گونه دوم گونه هایی هستن که
سگز آبادی، ببخشید من گاهی سوال برام پیش میاد، به اون قوم سیستان
دقیقاً اون واژه سگ، سگزه به معنی همون سکه و اینها رفت پیدا میکنه.
اینو مهاجرن قاعدتا یا نه چطوره؟
نمیدونم واقعا مهاجرن یا نه، ولی واژه سگز به همون واژه سکر،
سگزستان، بله، و سگزی در شاهنامه مرتبطه،
در صورتی که زبانشون که جزو زبانهای تاتی به شما امروز زبانشون تاتیه و نمیتونیم بگیم با زبان بلوچی یا زبان سیستانی مرتبطه، خیلی زبانی متفاوته.
خیلی ممنون که آقای کاکاون این رو پرسیدین، خیلی خوب بود، بخاطر اینکه البته در جای خودش در سیستانی قطعا ما این رو بررسی میکردیم، ولی این سگستان خیلی مهمه که ما این رو هی بازگو بکنیم. یک فرایند آوایی این جوگه رو به هم تبدیل کرده و این یک فرایند آوایی بسیار پرکاربرد مانند همون گیلان یا جیلان که وجود داشت. حالا در جای خودش خانم گفت
اصلا واژه سکم به معنی این جانور سگ نیستش، بله، به معنی چادرنشین و بیابانگرده. اینها سکاها از ریشه سک حرکت کردن، چون اقوام چادرنشینی بودن، یک جا نشین نبودن، به این سبب هم این واژه از روی اونها گذاشته شده، یعنی چادرنشین، کسی که در همیشه در حال سفر دیگه.
کاملا درسته.
اما گونه دوم تاتی‌ها در استان اردبیل در خلخال، ببینید یک منطقه ترک زبان، یک زبان ایرانی، هنوز گونه‌های متفاوتی ازش وجود داره. و جالبه که همین فرهنگستان گونه‌های تاتی که در خلخال هست رو در یک جلد منتشر کرده، بیشتر از 7 8 گونه از این گونه.
برای فارسی معیارم خیلی دشواریا به این تاتی.
بله دشواره، دقیقاً دشواره. حالا وقتی برسیم به واژه‌هاش می‌بینیم خیلی اینا واژه‌های خاصی داره. از جمله گونه‌هایی که در خلخال هست، اسکستانی، اسبویی، دروی، کلوری، دیزی، لردی، گیلوانی، کهلی و غیره است. گونه بعدی تاتی در جنوب غربی زنجان در خوئینه، که به خوئینی مشهوره. این هم یک گونه ای از تاتیه. اما گونه بعدی تاتی در آذربایجان شرقیه و همین گونه هاست که داره نشون میده که زبان مردم آذربایجان یک زبان ایرانی بوده و ترک زبان شدن مردم آذربایجان یک فرایند ثانویه، یعنی اینها از ابتدا ترک زبان نبودن، بلکه زبان مردم آذربایجان جز زبانهای ایرانی بوده که حالا من در ادامه بهش اشاره میکنم که اصطلاحاً هم در متون تاریخی هم به آذری معروف بوده و بعدها به زبان ترکی، زبان قالبه،
زبان ترکی رو این قوم پذیرفته.
بله دقیقاً همینه، یعنی این زبان، زبان
قوم ترک نیست،
بله،
ترکی رو پذیرفته.
بله قوم ترک نیستن، ترک نیستن، ترک زبانن.
بله ترکی رو پذیرفتن،
ترک زبان شدن.
بله ترک زبان حالا شدن یا پذیرفتن فرق زیاد از نظر
نه منظورم اینه که پیشینه‌شون همونطور که شما گفتید زبانی بوده، خانواده زبان‌های ایرانی،
بله،
زبان آذری بوده دیگه.
بله دیگه ببینید گونه‌های متفاوتی هم هنوزم در آذربایجان شرقی هنوز زنده هستن، هرچند رو به خاموشی هستن. مثلا هرزندی، دزماری، کرینگانی، گونه کلیبری که دوی کلیبر است، کلاسودی و مناطق دیگه.
قاعدتا این این زبان تاتی در اون مجموعه مثلا آذربایجان شرقی یا اردبیل تحت تاثیر ترکی هم قرار گرفته دیگه،
تحت تاثیر ترکی قرار گرفته و از آن سو هم واژه به ترکی هم داده. یعنی واقعا وقتی ما میخواییم بررسی کنیم که بگیم زبان مردم آذربایجان در اصل یک زبان ایرانی بوده، یکی از راه ها همین وجود این زبان هاست، دیگری وجود واژه های ایرانی از این گونه ها در زبان ترکی امروز مردم آذربایجانه که داره نشون میده که ابتدا مردم منطقه به این زبان صحبت میکردن. که این وقتی زبان ترکی رو اخذ کردن یا اقتباس کردن، هنوز اون واژه رو به کار میبردن. گونه بعدی تاتی در رودبار و همچنین علموت رایجه و یک گونه از تاتی هم در شمال خراسان، یعنی تاتی عملا در 6 نقطه ایران رایجه.
چه پراکندگی عجیبی هم داره.
بله در مناطق مختلف، آذربایجان، خراسان، قزوین، علموت، یعنی جای متفاوت ایران، رودبار، گونه های تاتی رایجه.
فکر کنم علموت هم از دید زبان خیلی قابل بررسی باشه، به خاطر
بله.
مرز بودنش عجب.
علموت هم جالبه و خیلی هم کار روی منطقه علموت هنوز انجام نشده.
از جمعی جهات حتی بیش از زبان به فرهنگ بومی و اون منطقه خیلی منطقه جذابیه برای کسی.
یک زبان ویژه‌ای هم توی اون منطقه هست به عنوان زبان مراقی. خیلی ویژگی خاصی داره اون گونه ی زبانی هم که در منطقه علموت وجود داره.
راجعت اقلیمی هم با اون که اطراف قزوین محسوب میشه، اما از طریق کوه مستقیم به شهسوار و
بله.
اون طرف،
یعنی عملا ببینید از منطقه میشه. گیلان و نمیدونم مازندران هم بله تأثیر پذیرفتن توی اون منطقه. اما من چند تا واژه‌ای از منطقه تات زگونه تاتی رودبار رو هم به خیلی سریع نقل کنم. مثلا ببینید پپا به معنی جگر سفیده، اصلا واسه من واقعا فارسی زبان این واژه اصلا هیچ جایی قرار نمیگیره.
بعد آدم حفظ کنه این کلمه، بله. رو اینو نمیفهمه.
حالا مثلا منش. این واژه واسه من آشناست، مثلا سپرز همون اسپورز و اسپول و اینها میشه. این واژه یک واژه ایرانیه، خب من اینو میتونم ریشهش رو پیدا کنم، ولی واقعا واژه مثل پپا به معنی جگر سفید رو من واقعا هیچ ریشه دیگری واسهش سراغ ندارم. مثلا واژه گالش که گونه گالشی رو همیشون معرفی کردن، توی تاتی به معنی چوپانه. گالشی ها هم فکر می‌کنم بیشتر چوپان باشن،
بله.
دیگه اون منطقه
اصلا دامدارهای کوهنشینند، ولی خب چوپان گاوند دیگه، گاودار هستند.
یک سری واژه هایی هم دارن که به زمان اشاره داره و من چند تاش رو ذکر میکنم. مثلا به نماسر میگن، یعنی هنگام غروب، نماز شام دیگه، نماز و سر. یا مثلا صباسر یعنی صبحگاه، سر صبح. یا فرزن مثلا به پاییز و زمان اشاره میکنن، گرم پاییز یعنی مهرما، پاییزی که هنوز گرمه. سرد پاییز، پاییزی که سرد شده، همین ماهی که الان ما درش هستیم، آبان ماه. یا قوس ماه، آذر ماه، قوس دیگه، ماه قوس میشه، قوس ماه بهش میگن. آفتاب بهود یعنی آفتاب شد دیگه، اسفند ماه. از واژه های جالب دیگهش مثلا میتونیم به بال به معنی بازو اشاره کنیم، چپور به معنی دنده اشاره کنیم، لار به معنی تنه درخت اشاره کنیم. اما من میخوام الان به این اصطلاح آذری اشاره کنم که زبان مردم آذری.
قبل از اون این بال رو که گفتید به معنی بازو، بین فارسی گویان منطقه قزوین که به تاکستان نزدیکه این کلمه وارد شده. قزوینی ها در لهجه فارسی قزوینی بال میگن به بازو.
در گیلکی بازو بازو هست، ولی جالبه که آرنج بالسکون هست و معنی بالسکون چیه؟ یعنی ته بازو. ولی خود بازو رو اونا بوهو یا بازو میگن، که در بوزووی هم بوهو هست، ولی این آرنج بالسکون یعنی ته بازو، این بال درش وجود داره.
ممکن آره اون بال بل. همون بال باشه. بله.
ببینید گفتیم که تاتی زبان مردم آذربایجان بوده، اما امروزه به خاطر همین هم یه سری از دانشمندا برای تاتی اصطلاح آذری رو به کار میبرن. اما این نباید باعث خلط بشه و فکر کنیم وقتی میگیم زبان آذری منظور زبان ترکیه، چرا که عملا این زبان مردم آذربایجان بوده و قدیمی ترین کاربردش رو هم به کتاب موجم البلدان در قرن هفتم برمیاد. در اونجا الآذریه دقیقاً به کار رفته برای اشاره به زبان مردم آذربایجان. و حتی رستم فرخزاد رو که یک سردار ساسانی است به رستم آذری معروف بوده. یعنی واژه آذری توی زبان فارسی و متون فارسی قدمت خیلی دیرینه ای داره. اما از این سو اگه دقت کنیم، واژه آذری تقریبا یه میرزا کاظم بیک نامی در قرن تقریبا 19 هم وقتی داره یه دستور زبانی برای ترکی می نویسه، به زبان روسی هم نوشته، برای نخستین بار آذری رو در معنی ترکی به کار برده. یعنی سابقه به کار بردن آذری در معنی ترکی به قرن 19 برمیگرده، اما سابقه آذری در معنی یک زبان ایرانی حد دست کم به کتاب موجب البلدان قرن 7 هجری در میاد.
کلمه آذر از همون
بله دیگه
لفظ آتش میاد، انگار اقلیم باستانی هست اونجا که آتشکده های بزرگی در آذربایجان که هنوزم نامشون هست مثل آذربادگان اینها بوده. شاید به خاطر اون اقلیم آذر و آذربایجان نامگذاری شده. طبیعتاً همونجور که به یک اهل سمنان میگیم سمنانی، به یک اهالی اونجا میگن آذری دیگه.
وجه تسمیه آذربایجان یه وجه تسمیه دیگری رو هم پیشنهاد دادن که وقتی که اسکندر به ایران حمله میکنه اون سردار ایرانی آتروپات نامیده میشده که به این سبب آتروپاتکان یعنی جایی که آتش رو میپاییدن دیگه، نام اون سردار بله. روی این منطقه گذاشت.
دوگانه است دیگه چون
بله.
آتور و
به هر روی زبان مردم آذربایجان یک زبان ایرانی بوده و زبان ترکی تقریبا از زمان غزنویان رفته رفته وارد منطقه آذربایجان میشه. در زمان سلجوقیان شتاب میگیره و با حمله مغول این شتاب خیلی بیشتر میشه. در زمان قراقیونلو ها این شتاب بیشتر، تا جایی که صفویان دیگه عملا زبان ترکی رو به عنوان زبان مادریشون در واقع اقتباس میکنن و دیگه عملا گونه های زبان های ایرانی در منطقه آذربایجان رو به محاق میذاره و فعلا چند گونه زبانی در اون منطقه هست، ولی در کل میتونیم بگیم که زبان اصلی مردم آذربایجان یک زبان ایرانی بوده.
بسیار خوب. خب تالشی بریم یا نه تاتی رو ادامه میدید همچنان؟
خب اگر اجازه بدید چون وقتمون کوتاست من به تالشی هم یه اشاره کنم.
بله چون تالشی فقط نام بود
هم معرفی کنیم دیگه. ببینید تالشی هم خب یک زبان ایرانی نوع غربی شمالی حساب میشه که در حاشیه جنوب غربی دریای خزر علاوه بر گیلان در خارج از ایران هم رایجه. اونم باز دوباره جمهوری آذربایجانه. پس تا اینجا به دو تا زبان ایرانی رسیدیم
که خارج از ایران
یکی تاتیه و دیگری تالشیه. تالشی هم لهجه ها و گونه های